فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در بین ادیان و ملت‌ها. نوشته نادر ریاحی سامانی. چکیده. در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی، وقف و شبه وقف و بخشش در ادیان و ملت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری، کلیه منابع شامل کتاب‌ها، نشریات و سایت‌های اینترنتی، پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق موجود می‌باشد و نمونه‌گیری به شیوه هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع فوق ذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده و یافته‌های حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. با استناد به منابع موجود این گونه نتیجه گیری شده که همه پیشوایان دینی و مصلحان اجتماعی یکی از راه حل‌های اساسی و مهم حفظ تعادل در روابط انسانی جوامع مختلف و حرکت به سمت صلح و دوستی و تحقق عدالت را تمسک به تقویت رفتارهای همراه با ایثار و بخشش و فداکاری می‌دانند که در شریعت اسلام این اهداف گسترده‌تر می‌باشد. در این خصوص پیشنهاداتی برای کارآمدتر شدن اندیشه خیرخواهی ارائه و تأکید گردیده که پدیده وقف و شبه وقف و بخشش می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه روابط کشورهای مختلف باشد. کلید واژه‌ها: وقف، شبه وقف و بخشش در بین ادیان و ملت‌ها. مقدمه. انسان دوست دارد موجودی جاودانی باشد، لذا از فنا و نابودی نفرت دارد. مرگ در حقیقت وسیله انتقال به عالم دیگر برای زندگی ابدی است. تاریخ بشر نشان می‌دهد که حتی ناباوران به خدا و دین خود را موجودی فانی به شمار نمی‌آورند. از این رهگذر انسان دوست دارد پس از وی نامی از او در این جهان به یادگار بماند. در فرهنگ اسلامی یکی از بهترین راه‌های زنده نگه داشتن نام انسان عموم کارهای خیریه، به ویژه وقف و در اصطلاح قرآنی باقیات و صالحات است و مردم به آن دعوت شدند. سنت وقف مخصوص اسلام و کشورهای اسلامی و شرقی نیست. در کشورهای غربی و حتی در نقاط دورافتاده نیز این شبه وقف وجود داشته و دارد که برای معابد موقوفه‌هایی را اختصاص دادند. قبل از اسلام نیز شبه موقوفاتی وجود داشته که برای استمرار فعالیت پرستشگاه‌ها و بازسازی آنها و گذران زندگی اسقف‌ها از درآمد آنها بهره می‌گرفتند و همین طبقه نیز آنها را سرپرستی می‌کردند و به دانش آموزان مدارس وابسته به معابد خدمات لازم را می‌دادند، گرچه معمولاً بخشی از دارایی موقوفه برای خدمات عمومی به مردم و مستمندان به ویژه در راهماندگان و بیماران و صدمه دیدگان از حوادث غیر مترقبه و بلایا نظیر سیل و زلزله و طاعون و غیره در نظر گرفته می شد. در برخی ادیان و ازمنه گذشته، نگاه جوامع بشری به امر وقف و امور خیریه به شکل امروزی خود نبوده است، ولی نوعی از بخشش به عنوان کمک به دیگران و معابد وجود داشته و مخلوق برای رضای خالق متناسب با شرایط زمان و احکام و آیین مورد نظر خود اقداماتی از جنس موارد فوق ذکر انجام می داده است. و در برخی ادیان نیز شبه وقف و نیکوکاری روشن‌تر مورد توجه واقع شده است. در مجموع با عمل وقف مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی ایجاد می‌گردد که افزون بر آن که در شهرنشینی جوامع که از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی است نقش قابل توجهی دارد، نوعی برجستگی دینی، تاریخی و اقتصادی به شهرها خواهد بخشید و توسعه را همراه با عدالت اجتماعی به ارمغان خواهد آورد. امید می‌رود این مجموعه آغازی برای پژوهش‌های عمیق و همه جانبه پژوهشگران باشد و بتواند نگاهی کلی به امر وقف و امور خیریه از نگاه ادیان و آیین‌ها و امت‌های پیشین به ما تبیین نماید. بخشش در بین سومریان. در بین سومریان بیشتر خدایان در معابد بودند و برای آنها هدایای از مال و خوراک و غیره می آوردند. در خرابه های سومری لوحی به دست آمده که در آن پاره دعاها نوشته شده است. همونطور که ملاحظه می شود در بین این مردم نوعی از بخشش به معبد بر اساس باورهای مردم آن زمان انجام می گرفته است. بخشش در بین مصریان قدیم. مردم مصر در قدیم با فکر وقف اجمالاً آشنا بودند. املاکی بر خدایان، معبدها و مقبره‌ها اختصاص می‌یافت تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات، نوسازی، اقامه مراسم و خرج کاهنان یا رهبران دینی و خادمان برسد. این گام به قصد تقرب به خدایان برداشته می شد. امروز در مصر الواحی وجود دارد که حاکی از مطلب فوق ذکر است. از قدیمی ترین آنها لوحه شماره 72 است. در این لوح نقوشی وجود دارد که حکایت از وقف املاک برای برخی کاهنان در خانواده چهارم یا سلسله چهارم فراعنه مصر می کند. این لوح در فهرست موزه ذیل شماره 8432 آمده است. در این لوح برای ما بازگو می کند که رمسیس دوم املاک فراوانی به معبد اپیدوروس بخشید و مراسم ویژه‌ای جهت تملیک آن املاک در حضور جمع کثیری از مردم برپا کرد تا مردم در این امر خیر از وی پیروی کنند. مردم مصر در قدیم با بهترین شکل وقف اولادی آشنا بودند. اعیان املاکی حبس می‌شد و درآمد آنها به خانواده و یا اولاد واقف اختصاص می‌یافت و این حق بعد از آنها به اولادشان می‌رسید تا از عواید آنها بهره مند شوند و حق انتقال اعیان املاک را به غیر نداشتند. مصریان قدیم با نظام تولیت نیز آشنا بودند. اداره اموال موقوفه را به پسر بزرگتر از هر طبقه واگذار می‌کردند و در اسناد وقف به صراحت از نقل موقوفه منع می‌شدند. سندی اخیراً از شخصی به نام متا از خانواده پنجم پیدا شده که این شخص مؤسسه‌ای به نفع فرزندانش در قالب هبه به وجود آورده و در آن به پسر بزرگترش دستور داده که از عواید آن مؤسسه به برادرانش بدهد، ولی اموال قابل نقل به احدی نیست و اداره آن همیشه با پسر بزرگتر از طبقات موقوفون علیهم است. کاهنان از آنچه به عنوان نذر و قربانی به خدایان تقدیم می شد می خوردند و می نوشیدند و همچنین از زمین های مربوط به معابد و خدمات دینی خیش درآمد سرشاری به چنگ می آوردند. معابد مصر سهم قابل توجهی از غنایم جنگی که از کشورگشایی ها در زمان رامسس متوفا به سال 1225 قبل از میلاد و جانشینانش به دست می آمد و به مصر سرازیر می شد به خود اختصاص داده بودند. معابد در آن زمان 107,000 برده در اختیار داشتند که به اندازه 1/3 جمعیت مصر بود. اراضی متعلق به این معابد حدود 3,000,000 هکتار یعنی 1/7 اراضی قابل کشت مصر می شد. تعداد چهار پایان 500,000 رأس بود و درآمد 169 شهر مصر و شام به آنها تعلق داشت. این درآمد هنگفت از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده است. بخشش در بین مردم بابل. معبد نقش بسیار مهمی در مدنیت بابل دارد. در شهرهای بین النهرین معبد همیشه از بلندترین و مرتفعترین ابنیه بوده که در وسط شهر از خشت خام یا آجر پخته قد برافراشته و بر همه خانه‌ها و مساکن مردم مشرف بوده است و در برابر مذبح در داخل معبد انواع حیوانات و فواکه و مبلغ‌های بسیار وجه نقد و جنس به رسم قربانی نذر خدای آن معبد می شده. در آنجا بوده است که برای تعلیم منشیان و نویسندگان مدارس خط میخی برپا کرده و این طبقه را تربیت می نمودند. اضافه بر آن معبد مرکزیت کسبی و تجاری نیز داشته است. معبد املاک موقوفه و اراضی وسیعی را اداره می کرده و کاهنان که متولیان معابد بوده اند در حقیقت تنها طبقه روشنفکر و دانشمند کشور را تشکیل می دادند. در بابل نسل‌های متوالی گناهکاران برای آسایش خاص مال خیش را با خدایان تقسیم می‌کردند. شاهان نیز که خود را نیازمند آموزش خدایان می‌دانستند، پرستشگاه‌های مفید می‌ساختند و اساسه و بنده و مواد غذایی برای آنها فراهم می‌آوردند و زمین‌های بزرگی را بر آنها وقف می‌کردند. هر وقت غنیمتی به چنگ قشون می‌افتاد، نخستین سلام بندگان و غنایم از آن معابد بود. بخشش در فرهنگ یهود. با نزول کتاب مقدس تورات و شکلگیری و رسمیت یافتن آیین یهود به پیامبری یکی از شخصیت‌های بزرگوار و فداکار عالم بشریت یعنی حضرت موسی علیه السلام، هدف از زندگی که همانا تکامل روح و تقرب به ذات اقدس الهی است مشخص شد و راه‌های گوناگونی برای رسیدن به این مقصود برای آنان روشن گشت و موضوع وقف که در زمان عبری از آن با واژه مقدس برای خداوند یاد می شود، یکی از راه‌های مهم برای آموزش در روز آخرت هدف از زندگی که همانا تکامل روح و تقرب به ذات اقدس الهی است مشخص شد و راه‌های گوناگونی برای رسیدن به این مقصود برای آنان روشن گشت و موضوع وقف که در زبان عبری از آن با واژه مقدس برای خداوند یاد می‌شود یکی از راه‌های مهم برای آمرزش در روز آخرت و از موارد حائز اهمیت در بین پیروان این مکتب شناخته شد. یهودیان عقیده دارند که با وقف کردن دارایی خود در راه خدا، دارایی مادی خیش را به دارایی معنوی تبدیل می‌کنند و این سرمایه روحانی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند پشتوانه برای انسان در جهان آخرت باشد و او را نزد خدا سرافراز نماید و از عذاب دوزخ رهایی بخشد و انسان را به آمرزش ابدی برساند. در کتاب مقدس سه نوع وقف یهوه که به حرم یا خرم معروف است دیده می شود. 1. به صورت نذر و وقف. آنچرا که کسی از متعلقات خود به صورت انسان، بهائم و زمین و محصول آن وقف و نذر یهوه می نماید و اجازه فروش یا تعویض آن نیست. آنچه وقف می شود مقدس است و به یهوه تعلق دارد. اجازه بازخرید انسانی که وقف شده نیست و او باید کشته شود. 2. به صورت مجازات گناهی که مرگ سزای آن است، مانند قربانی دادن به خدایان دیگر که مرتکب باید وقف به نابودی گردد. 3. وقف یک شخص یا سرزمین و یا سپاه به نابودی که به خصوص در سراسر کتاب یوشع به آن عمل می شود. اشعیا نبی علیه السلام مانند یوشع علیه السلام معتقد بود که لطف و عطوفت و رحم در دل رؤوف یهوه مؤثر است و مجازات و کیفر اقوام و امم را به مصلحت و به منفعت عالم می‌فرماید. پس می‌گفت نیکوکاری بیاموزید و انصاف بطلبید و مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی و بیوه زنان را حمایت نمایید. اگر گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد. بخشش در بین زرتشتیان. در کتاب مذهبی زرتشتیان اوستا چنین آمده است: اهورامزدا از کسی خوشنود است که بینوایان را دستگیری کند. در طبیعت برابری نیست، ما باید آن را ایجاد کنیم. خداوند متعال تمام افراد را یکسان نیافریده. از این جهت همیشه افرادی پیدا می‌شوند که از دیگران ناتوانتر و ضعیف‌تر هستند. پیامبران الهی توصیه می‌کنند به این گونه افراد کمک کنید و رسیدگی به محرومان و مستمندان را از وظایف پیروان خود قرار دادند. در مذهب زرتشتی هر کس موظف است یک دهم درآمد خود را صرف داد و دهش و خیرات و کمک به فقرا و مستمندان کند. در بین زرتشتیان داد و دهش بر سه گونه بوده است: 1. نیاز، 2. اشودات. 1. نیاز. در این گونه دهش نیکوکاران زرتشتی آنچه را می‌خواستند بدهند در دسترس گردانندگان نیایشگاه‌ها که در روزگاران کهن سازمان‌های دینی و کشورداری هر دو به شمار می‌آمد می‌دادند تا موبد موبدان و یا هر یک از رسامانگران که مسئول انجام کارهای دهشی و نیکوکاری بوده است برابر با خواست نیکوکار دهشمند و یا در پاره زمان بسته به نیاز نیایشگاه به انجام کاری نیک برساند. نیاکانمان باور داشتند که دهش باید به گونه ای همگانی انجام شود، نه دست به دست، که بیگمان فراگرد یا جامعه را به یک گونه تنبلی و گداپروری وامی دارد. 2. اشودات. این گونه دهش را بخشش در راه پارسایی و نیکی گفتند. چه دهشمند نیکوکار به هنگام این گونه بخشش تنها به پاس نیکی و نیکوکاری این کار را انجام می دهد. هرچند موضوع تحقیق پیرامون وقف است، ولی چون در حین مطالعه به نقطه نظرات و توصیه های خردمندانه‌ای که همواره انسان را به سوی نیکی و خیر و صلاح و رستگاری یادآوری می کند برخورد نمودم، ذکر برخی از آنها را جایز دیدم که در پی خواهد آمد. ایرانیان پایه‌گذار پیوسته نیکی یا وقف در جهانند. مهریان نخستین نیکوکارانند که برگ‌های زرین سرگذشت جهان کار نیکشان را بر خود جای داده است. تا آنجا که می‌دانیم این گروه از مردم سرافراز جهان بودند که بنیان پیوسته نیکی یا وقف را نهادند. در سال 1926 میلادی در کاوش‌هایی که باستانشناسان در محرابه دیبورگ در آلمان می نمودند، سنگ نگاره بیمانندی یافتند که ویژه نیایشگاه مهری بود و در بالای آن نیایشگاه مهری یا محرابه نوشته شده بود: این جایگاه نیکی بخش و سپنتا یا مقدس جایگاه پارسایان است و سودش ویژه همگان می باشد. اندرز انوشیروان در نامه پرارزش اخزاق ایران باستان نوشته دانشمند گرانمایه دینشاه ایرانی سلیستر، اندرز انوشیروان خسرو کبادیان یا قبادیان به پارسی کنونی آورده شده است. از آنجا که در این اندرزنامه پرتوهای درخشانی از زیست و زندگی نیکوکارانه شاهنشاهان ایران به چشم می‌خورد، به بازنوشتنش می‌پردازیم. چون این گوید که چون انوشیروان خسرو پورقباد زندگیش به سرانجام رسید، پیش از آن که روان از تنش جدا گردد، بزرگان را چنین اندرز نمود که چون من درگذرم این تخت را برداشته و به اسپانور شهری در نگار تیسفون ببرید و در آنجا نهاده مردم را بانگ زده بگویید: ای مردم، از بدکاری و گناه بپرهیزید، در کردار نیک کوشا باشید، به خوشی جهان دل مبندید. این تن همان تنی است که تا دیروز از فر و شکوه آن کسی نتوانست از سه گام به او نزدیکتر شود و تا دیروز همواره در گسترش اشوعی، نیکی و پاکی کوشش می‌کرد. اینک امروز همان تن را بنگرید که کسی از ترس پلید شدن به آن نزدیک نمی‌شود و هر کس به آن دست نهد تا شستشوی نکند و خود را پاکیزه نسازد، نمی‌تواند به نماز یزدان بایستد و نباید با نیکان و پاکان آمیزش کند. این تن دیروز از فر و شکوه دست به کس نمی‌داد و امروز از پلیدی کسی دست به آن نمی‌گذارد. پس ای مردم جهان، پارسا و نیکوکار باشید و در نیکی و بهروزی جهان و جهانیان بکوشید و در دین راستی و پیمان استوار بمانید. با رادان و راستان همراه باشید. اندرز آموزگاران پارسا را بشنوید و به کار ببندید. به آنچه به شما رسیده است خرسند باشید و به دارایی دیگران آز مدارید. در داد و دهش به بینوایان و نیازمندان کوتاهی مورزید. بدانید که چون از جهان گذرید، فر و شکوهتان تباه گردد و اندوه و شادی درگذرد. زنهار ای مردم، آگاه باشید، چون زندگی کوتاه جهان را در سپرید، پشت سر گذارید، راه دوری شما را در پیش است. در آنجا دادگر کردار شما را خواهد سنجید و کسی کردار نیک و کرفه یا ثواب به شما وام نخواهد داد. برای رستگاری پیشکش پذیرفته نمی شود. زنهار ای مردم، تن را بر روان برتری مدهید، جز با کردار نیک از پل چینود یا پل صراط گذر نتوانید نمود، زیرا در آنجا داوران راستی مانند مهرورشن نگران کردار شما نخواهند بود. از نیکان باشید تا مینوی گردید. کسی را ریشخند و سرزنش مکنید، چه نیکی و بدی در هر کس هست. جهان گذران را چون کاروان سرای بپندارید و در آن به نیکی رفتار نمایید. زشتی و رنج و آزار را از خود دور سازید. این نیز گفتند که هر کس باید بیندیشد و بداند که از کجا آمده است، برای چه هست، باز به کجا خواهد رفت و چه خیشکاری یا وظیفه ای برگرده اوست. من چنین می دانم که از نزد هورمزد خدای آمده ام و برای برانداختن زشتی و دروغ به جهان رسیدم. باز به جایگاه نخستین خود نزد هورمزد خدای بازگشت خواهم نمود و از من اشوعی، راستی، کوشش و دانایی می خواهد. روانش شاد خسرو انوشیروان. وقف و بخشش از دیدگاه بزرگمهر. بزرگمهر وزیر خردمند انوشیروان در نوشته پرارج خیش یادگار بزرگمهر پس از شناساندن خود و چگونگی فراهم آوردن گرامی نامش که سراپا پند و اندرز و راهنمایی است، چون این گفته است: چون دارایی گیتی همه زودگذر و تباه شدنی و از میان رفتنی است، کسی که سزاوار داشتن است، یزدان با دهش خیرش بر او فر و بزرگی بخشد توانگر گردد و از او کارهای بزرگ برآید، دارایی فراوان اندوزد، برترین جایگاه را گیرد و به بزرگی و شکوه رسد. او زندگیش دراز، فرزندانش فراوان، سخنش گیرا و دهشهای نیکش به کار باشد. همه چیز از میان رفتنی است مگر پارسایی و نیکوکاری که هرگز خراب نگردد و یاد نیکش همواره در دلها بماند. و مرا پارسایی، آمرزش تن و جان و روان، نیکیهای این جهان و آن جهان پسندیده تر است. وقف و بخشش از دیدگاه مزدک. و سرانجام به روزگار ساسانیان اندیشمند فرزانه‌ای در ایران زمین پدید آمد. وی که فردوسی خردمندش می‌نامد، مزدک پور بامدادان است. دین او را شاید بتوان دستچینی از دین مزدیسنی و دین مانی دانست. وی از پیشوایان دینی بود و در دین‌های کهن ایرانی پژوهش فراوان داشت. دیدگاه تازه‌اش پذیرای مردم گشت و آنگونه پیشرفت چشمگیری یافت که قباد پادشاه ساسانی نیز پذیرایش گشت و به دین مزدکیان درآمد. گرچه این پذیرش دیری نپایید، با این همه نشان دهنده گسترش دین مزدک در آن روزگار است. در اینجا تنها به داد و دهش از دیدگاه مزدک بسنده می‌کنیم. مزدک فرزانه اندیشمند ایرانی، آماج کارش را بر بنیاد دهش یکسان همگانی گذارد. او می‌خواست که همگان در برابر کار و کوششی که دارند از ویژگی‌های نیک زندگی برخوردار شوند. اگرچه به گفته پاره‌ای سرگذشت سازان بیگانه و یا خودگم کردگان دیگر که راه بیگانه می‌پویند، او از دارایی دیگران می‌بخشید. همان گونه که یاد شد، باید آگاهی داشت که قباد، شاهنشاه یزدانشناس ساسانی، پذیرای اندیشه‌اش بود و گفتارش را به دل باور داشت. اگر چنین نبود، چگونه تن به دهش همگانی در می‌داد و بنابر خواسته و یا دست کم پیشنهاد مزدک به هنگام خشکسالی و تنگدستی مردم انبارهای گندم را می‌گشود و دهش همگانی می‌کرد. و در دین و با دیدگاه مزدک اندیشه بر این است که روشنی بر تاریکی و یا نیکی بر زشتی چیرگی می‌یابد. دستورهای مزدک پیرامون دستگیری از بینوایان کم نیست. از آن گذشته فرمانهایی که برای پذیرش و نیکوداشت میهمان داده شده گواه گسترش نیکوکاران از دیدگاه مزدک و مزدکیان است. به نامه الفهرست می‌نگریم و می‌بینیم که پیرامون کوشش‌های نیکوکارانه مزدک و مزدکیان سخن دارد و میهمانداری آنان را بازتاب می‌کند و می‌گوید مزدکیان می‌گفتند هیچ چیز را نباید از میهمان دریغ داشت، گرچه از خاندان شما و یا هم میهنتان نباشد. و نیز گروهی از پژوهندگان بر این اندیشند که بخش بزرگی از کارهای نیکوکارانه شاهنشاه قباد، پدر انوشیروان، به پیروی از اندیشه نیکوکارانه مزدک بوده است. بوندوس، دانشمند اروپایی، بر این اندیشه است که از دیدگاه مزدک و مزدکیان، سرانجام نیکویی بر زشتی پیروز می شود. بنابراین، پرستش برتر یا نیکی و خوبی بیچون و چرا شدنی است. سپس باید دیدگاهشان را نیکو به شما را آورد. فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش از دیدگاه مانی و پیروانش. سال 216 میلادی پس از زایش مسیح در خاندان ایرانی و نژادی اصیل پسری چشم به جهان گشود. پدرش مردی همدانی بود و مادرش از خاندان شاهان اشکانی. 26 ساله بود که نامش پرآوازه شد. اندیشه دینی مانی را میتوان آمیخته ای از اندیشه بنیانگذاران دینهای آریایی دانست. به هر روی آنچه در این نوشته میآوریم بنیاد اندیشه ژرف این فرزانه ایرانی است. مانی نیک و بد یا خیر و شر، روشنی و تاریکی یا نور و ظلمت را پایه های استوار دین خود دانسته است. بنابراین به روشنی میبینیم که نیکی یکی از پایه های پابرجای دین مانی است. مانی داد و دهش همگانی را پذیراست. گروندگان او دو گونه اند. یک، پیشوایان که از آنان به پاکان و برگزیدگان نیز نام برده شده و شمار آنان به 360 تن می رسیده است. دو، پیروان یا باشندگان که بیشترین مردمند. یکی از خیشکاری های پیروان یا باشندگان این بوده است که ابزار زیست و خوراک پیشوایان را فراهم می کردند. در یکی از نوشته های پیروان مانی آمده است که مردم نیک تنها خوراک روزانه و جامعه سالانه خود را دارند. با این همه در نوشته‌های گوناگون آمده است که پیروان مانی باید به داد و دهش بپردازند و این کار از کوشش‌های بایسته‌ای بود که پیروان مانی یا باشندگان به انجامش سرفراز می‌شدند. فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در بین صائبین. وقتی سیر تاریخی صائبین را در کتب تاریخی دنبال می‌کنیم، ردپای آنها را در ایران قبل از زرتشت و روم قبل از نصرانیت می‌یابیم. هرچند که ابن عربی گفته است که در روزگاران قدیم 7 ملت مهم بودند که عبارت بودند از فرس، کلدانی‌ها، یونانی‌ها، قبط، ترک، هند و چین و همه اینها دین صائبین داشتند. ولی آنچه که در گزارش نسبتاً مشروح ابن اسیر آمده، خبر از تداوم صائبیگری در ایران قبل از زرتشت و روم قبل از مسیحیت است. زرتشت در زمان گشتاسب ظاهر شده و گشتاسب و پدران او و سایر فارسیان قبل از زرتشت دین صائبین را داشتند. وقف و شبه وقف و بخشش در فرهنگ هند و چین. هندوستان یکی از کشورهایی است که از دیرباز مرکز اعتقاد به خدایان مختلف بوده است و معابد از قدیمی ترین مکانهای مقدس برای عبادت و ادای نذورات و خیرات بوده. در هر خانه و خاندان رسم آن است که ظریفی به یادگار نیاکان و رفتگان قائم می سازند و بر فراز آن صفائه چوبی، نقش و نگارها می نگارند و نام گذشتگان را روی آن می نویسند. همچنین در قبایل و عشایر نیز محراب و ظریفی بزرگتر خاص اموات و اجداد هر قبیله موجود است که از زیورها و زینتها آراسته است و در پیشگاه آنها اغذیه لذیذ هدیه می کنند. یکی دیگر از رسوم و عادات چینیان که باز مظهری از ایمان و پرستش اجداد است، همانا مسافرت افراد خاندان در فصل بهار یا پاییز به زیارت قبور ایشان می باشد. در آنجا به روی مقبره آنها خوردنی و هدایا نثار می کنند و دعا و نماز می خوانند. عجیب آن که در فصل پاییز زائرین صفحات و اوراق کاغذی که بر روی آن نقش پتو و لحاف و البسه و اقشمه نگاشته اند در برابر قبور ایشان می سوزانند تا بدین وسیله مردگان از آسیب سرمای زمستان در امان بمانند. گفته شده در شهری به نام سومان در هند بتی بوده که بیش از 10,000 روستا بر آن وقف شده بود و منافع آن نیکوکاری و بخشش بر 1,000 نفر از برهمنهای معبد هزینه می شد. فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در بین برهمنها. برای اداره دستگاه‌های وسیع برهمنها و نگاهداری سازمان خدایی آنان، بنیانگذاران دین هند و یا معماران طریقه کارماکاندا دو ستون مالی قرار داده بودند و این دو ستون مالی یکی قربانی و دیگری تقدیم نذور و هدایا و تحف به قائم مقام برهما بود. عمل به دو قسم است، یکی اقسام قربانی، دوم اقسام خیرات. زامن اجرای این دستور مطابق کتبا آتارا واوردا تهدید مرگ دائمی برای متخلف است. آن کس که هیچ نذور و هدایا به خدایان ندهد، مرگ در هر عالمی او را تعقیب می کند. اما کسی که قربانی و هدیه نثار کند، در عوالم بعدی مرگ از او دور است، دیگر نجات یافته و شکار دائمی مرگ نیست. تشریفات قربانی و تقدیم هدایا و نذور بسیار از جمله حضور و شهادت 16 نفر برهمن می باشد که با قربانی کننده و عیال او باید 18 نفر، یعنی رقمی که در آن زمان بیش از 18 نبوده باشند. عمل قربانی و تسلیم و تقدیم هدایا مانند نماز متدینین به آیین الهی شبانه روزی و دائمی بوده که شبها برای آگنی خدای ماه و روزها برای الهه خورشید یا سوریا انجام می گرفت. البته از آن قربانی و تحف قدیمی سهم خدای پراجاپاتی نیز جداگانه بوده است. فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در میان بوداییان. یکی از اصول بوداییان این بود: بدهید، ببخشید، دستگیری کنید، خود را مقدس کنید. آشوکا شاه هند که کیش بودایی دارد اعلام می‌دارد که همه رعایایش فرزندان محبوب او هستند و او هیچگاه به خاطر اعتقادات گوناگونی که دارند بر آنان تبعیض روا نخواهد داشت. فرمان سنگ نوشته تقریبا به اقتضای آن زمان سخن می‌گوید: محبوب خدایان مردان همه فرقه‌های دیگر را، خواه مرتاض باشند و خواه مردان خانواده، با هدایا و همه گونه بزرگ داشتی گرامی دارد. یوانچونگ مشهورترین بودایی چینی است که از هند دیدن کرد. او میگوید هر 5 سال یک بار جشن نیکوکاری بزرگی برپا می کرد که سران کلیه ادیان و جمع بینوایان و نیازمندان قلمرو خود را به آن فرا می خواند. در این اجتماع رسم بر این بود که تمام مازاد آنچه را از آخرین جشن 5 ساله پیشین تا آن زمان به خزانه دولت آورده بودند به عموم خیرات کند. 5000 رهرو بودایی اطعام می شدند. وقف و بخشش در مسیحیت. عیسی مسیح علیه السلام در ناصره به خواندن اسفار می پردازد و قسمتی از صحیفه اشعیا نبی علیه السلام را انتخاب کرد. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسیح کرده تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و جمیع مایمیان را تسلی بخشم. عیسی مسیح گوید بینوایان را شما همواره با خود دارید. او به ثروتمندی که از او پرسید علاوه بر احکام عشره چه کند، پاسخ داد مایملک خود را بفروش به فقرا بده. از مسیحیان تقاضا می کند از تهیدستان روی متابید و هرچه دارید با برادران به میان گذارید و هرگز مگویید این مال از من است. به هنگام خشم به بردگان که همه به یک خدای روی امید دارند فرمان مدهید، زیرا آنان پیوسته خدا ترسند. مسیحیان نظام ویژه‌ای برای پرستشگاه‌های خود و آموزش و ارشاد داشته‌اند و دارای چنان تسلطی بر پیروانشان هستند که از سلطه دولت‌ها نیز بیشتر است. پژوهش‌ها در سرزمین‌های مسیحی نشین نشان می‌دهد که برای پناهگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دیرها و پرستشگاه‌ها موقوفاتی وجود داشته و این موقوفات تا قرن 17 میلادی یعنی حکومت لوئیس 13 یک سوم فرانسه را در بر می‌گرفته است. و با انقلاب فرانسه این وضع تغییر می کند و جزء اموال دولت می شود. ولی دولت بعدها مجبور می شود نظام موقوفات خیریه را به نحوی طراحی کند که میان برنامه‌های خیریه و مصلحت عمومی سازگاری ایجاد شود. فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در یونان. در یونان برابر آیین اورفئوسی اگر کسی قبل از مرگ کفاره گناهان خود را بدهد یا پس از مرگ دوستانش گناهان او را بخرند، کیفر او در زیر زمین پایان می‌پذیرد. در معابد یونانی، ضمن مراسمی که شامل راه‌اندازی دسته، سرود، قربانی، دعا و گاهی غذای مقدس بود، هنگام شیوع بیماری‌های خطرناک، یکی از بینوایان شهر را جامعه متبرکه می‌پوشاندند و از بیت المال اطعام می‌کردند. در جامعه یونانی، صدقه و خیرات نیز برقرار است. مؤسسات بسیاری برای پذیرایی بیگانگان، معالجه بیماران و حفظ پیران و فقیران برپاست. ارسطو توصیه می‌کند که مازاد خزانه عمومی را بین مردم بیچیز چنان تقسیم کنند که هر کس بتواند مزرعه کوچکی برای خود بخرد. وقف و بخشش در میان رومیان. رومیان با نظام مؤسسات کنیسه و مؤسسات خیریه آشنا بودند. این مؤسسات به اداره فقیران و ناتوانان می پرداخت. اموالی به این مؤسسات اختصاص می یافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد. رومیان عقیده داشتند که اشیاء مقدسه، اشیایی که بنا به سنن مذهبی، تشریفاتی و مقررات که توسط کاهنان وضع و اجرا می شد به خدا اختصاص می یافت، مانند معابد، نذور، هدایا و امثال اینها ممنوع البیع و ممنوع الرهن هستند و کسی حق ندارد آنها را تملک نماید. زیرا اینان تعلق به خدا دارند و چیزی که به خدا تعلق دارد قابل تملک نمی باشد. در نوشته جستنیان قانون مدون یوتسیناتوس امپراتور روم شرقی چنین آمده است. اشیاء مقدسه، اشیاء دینیه و اشیاء حرام مملوک احدی نمی شوند، چه آنکه مملوک خدا مملوک انسان نمی شود. باز رومیان عقیده داشتند که اگر مکان مقدس خراب شود، زمین آن مقدس باقی میماند و مقدس بودن زمین در آغاز طی مراسمی از طرف کاهنان باید اعلام شود. خود انسانها آن قدرت را ندارند که زمینی از زمینهای خود را شخصا مقدس اعلام نمایند، بلکه اینان میتوانند زمین مفروضی را از املاک خود با دفن کردن مرده‌ای در آن مقدس کنند. البته پس از آنکه زمین مشائی به صورت مدفن درآمد، هر یک از شرکا می تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر در آن مرده دفن نماید. وقف و بخشش در حقوق انگلوساکسون. نظام انگلوساکسون یا حقوق قدیم انگلستان و آمریکا امروزه نوعی از تصرفات مالی را می‌شناسد که تحت نام تراست معروف است و خلاصه تعریف آن چنین است: مالی را در اختیار شخص معینی می‌گذارند تا آن را به مصرف شخص دیگری برساند، یا به عبارت دیگر عواید مال مذکور را صرف احتیاجات این شخص کند. شخص صاحب اختیار را امین و یا وصی و شخص دوم را مستفید و یا مستحق می نامند. رابطه شخص امین یا وصی با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق یا مستفید تراست نامیده می شود که نه مالک آن مال است و نه می تواند آن را تملک نماید و حتی خود امین و یا وصی نمی تواند از آن مال استفاده نماید، به نحوی که مالکیت عین از مالکیت منافع جدا می شود. وقف و بخشش در میان آلمانی ها. آلمانی ها نظام مالی ویژه‌ای دارند که با اصل فکر وقف و شکل آن شباهت نزدیک دارد. مالک مال خودش را برای مدت معینی و یا تا انقراض نسل خانواده‌ای به یک خانواده اختصاص می‌دهد. گاهی تمام خانواده در نظر گرفته می‌شود و گاهی بعضی از آنان و گاهی در درجه اول پسران و در درجه دوم دختران منظور می‌شوند. وقف و بخشش در فرانسه. امروزه در قانون کشور فرانسه نوعی از تصرفات مالی وجود دارد که شبیه وقف اولادی است. قانون اجازه داده که پدر مالی را به فرزندش ببخشد و یا به نفع او وصیت کند که در زمان حیاتش خودش از آن منتفع شود و بعد از مرگش به اولادش یا برادرش منتقل گردد. قانون فرانسه از این عمل حقوقی تحت عنوان هبه منتقله نام می‌برد و احکام ویژه‌ای برای آن مقرر می‌دارد. علاوه بر وقف اولادی، به وقف خیری و مصارف آن نیز در قانون فرانسه تصریح شده است. قانون این نوع وقف را چنین تعریف کرده است: وقف بر امور خیریه عبارت است از اختصاص دادن مال معینی از دارایی و سرمایه برای عمل خیر، اعم از آن که عام باشد یا خاص. وقف و بخشش در بین اعراب قبل از اسلام. اعراب جاهلیت عبادتگاه‌هایی داشتند که مهمترین آن کعبه بود. در کنار کعبه محل‌هایی وجود داشت که هدایا و نذورات و درآمد زمین‌های اختصاصی از قبیل غلات در آنجا نگهداری می‌شد. همچنین برای تهیه پوشش کعبه در جاهلیت موقوفاتی وجود داشت. گفتند اولین کسی که اقدام به پوشش کعبه کرد و اموالی را برای آن وقف نمود، اسعد ابن ابو کرب پادشاه حمید بوده که حدود 2 قرن پیش از اسلام زندگی می‌کرد. همچنین جواهرات بسیاری برای کعبه و بت هبل اهدا شده بود که در چاهی در داخل کعبه نگهداری می‌شد. به گفته ابن خلدون، در زمان جاهلیت ملت‌های گوناگون کعبه را گرامی می‌داشتند و پادشاهی مانند کسرا و دیگران اموال و گنجینه‌هایی به آن هدیه می‌کردند. در بخش جنوبی عربستان زمین‌های زیادی بود که به نام خدایشان معروف بود و به معابد تعلق داشت. این زمین‌ها وقف بر خدایان بود و از درآمد غلات آنها در معابد برای رجال دینی هزینه می‌شد. البته این اموال، هدایا و نذورات به نام وقف نبوده، ولی در واقع همان مفهوم را داشته است. هرچند برخی وقف را مختص اسلام دانستند. البته شافعی گفته تا آنجا که من می‌دانم اهل جاهلیت خانه و یا زمینی را حبس نکردند و فقط اهل اسلام حبس کردند. به شافعی ایراد گرفتند که چنین نیست و نمونه وقف پیش از اسلام موقوفه حضرت ابراهیم علیه السلام به کعبه است. بعضی گفتند منظور او وقف با شرایط ویژه اسلام است که حقیقت شرعیه دارد. وقف و بخشش در اسلام. از آنجا که شریعت اسلام با توجه به تمام ابعاد زندگی انسان دستورات جامعی را در هر بخش تدوین و ابلاغ نموده و فقهای بزرگ مذاهب مختلف اسلامی نیز در طول تاریخ به شرح و بسط موضوعات گوناگون پرداخته اند، می توان گفت در هر بخش از ابواب فقهی احکام و دستورات دینی که برای زیستن مطلوب و باور به دیار ابدی تدوین شده مبسوط و کامل است. در فرهنگ اسلام علاوه بر وقف، عناوین و موضوعات مختلفی وجود دارد که در سایر ادیان نیز به نوعی به آنها اشاره شده. لذا صرفاً برای آگاهی علاقه‌مندان به اختصار به ذکر عناوین مشابه می پردازم. 1. مسجد 2. نذور و قربانی 3. انفاق 4. صدقه 5. وصیت 6. کمک به ایتام 1. مسجد اولین قبلگاه مسلمانان که محل توجه و علاقه و عنایت بوده و می باشد مسجد است. از یک منظر اولین موقوفه در اسلام مسجد قبا یا املاک وقف شده به اولین قبلگاه مسلمین مسجد الاقصا یا مسجد الحرام و مسجد النبی از مصادیق بارز وقف و نیکوکاری است. 2. نذور و قربانی اگر نذر و قربانی کردن برای خدایان و در معابد به خاطر باورهای درونی اشخاص از گذشته های دور و در بین همه ادیان مرسوم بوده است، در احکام اسلام به ویژه در اعمال حج قربانی یک امر واجب محسوب می شود، زیرا در اثر این کار مساکین نیز بهره مند می شوند، کما اینکه در 19 جای قرآن به نوعی به موضوع قربانی اشاره شده است. در آیه 270 سوره بقره می فرماید هر چه انفاق کنید و یا نذور و صدقه دهید همانا خداوند می داند، ولی اگر در حق مسکینان ستم کنید، ستمکاران را در دو جهان یار و معینی نخواهد بود. 3. انفاق یکی از مصادیق بارز وقف انفاق است. چون وقف تحت هر شرایطی که انجام می گیرد، با فداکاری و گذشت همراه است و انفاق، چه با عنوان بقاء عین و استفاده از منافع آن باشد، یا به طور مستقیم انجام شود، با بخشش همراه است. در قرآن کریم آیات متعددی در مورد انفاق آمده که به برخی از آنها اشاره می کنیم. آیه 92 سوره آل عمران لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم شما هرگز به حقیقت نیکوکاری نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می دارید و بسیار محبوب است در راه خدا انفاق کنید و هرچه انفاق کنید، محققاً خدا بر آن آگاه است. آیه 54 سوره قصص اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ینفقون اینان را دو بار پاداش نیکو دهند، زیرا صبر و ثبات ورزیدند و بدی را به نیکی دفع می کنند و از آنچه روزی آنها کردیم انفاق می کنند. آیه های 2 و 3 و 4 سوره انفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون مؤمنان حقیقی آنهایی هستند که چون ذکری از خدا شود دلهایشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را بر آنها بخوانند بر مقام ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل می کنند. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون آنهایی که نماز به پای می دارند و از هر چه روزی آنها کردیم به فقرا انفاق می کنند. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم آنها به راستی و حقیقت اهل ایمان هستند و نزد خدا مراتب بلندی دارند و آمرزش و روزی نیکو مخصوص آنهاست. آیه 31 سوره ابراهیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال ای رسول ما به آن بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز به پا دارند و از آنچه روزی آنها کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند پیش از آن که بیاید روزی که نه چیزی توان خرید و نه دوستی کسی جز خدا به کار آید. 4. صدقه یکی دیگر از مصادیق انفاق و کمک به هم نوعان در جهت رفع مشکلات و موانع آنها صدقه است که افراد توانمند با پرداخت کمک به دیگران به آنها یاری می رسانند. هرچند این عمل در فرهنگ اسلامی دارای ابعاد مختلفی بوده و برای پرداخت کننده ثواب و پاداش‌های مختلفی پیش‌بینی شده، ولی آنچه مسلم است این که بین وقف و صدقه شباهت زیادی وجود دارد. برخی از فقهای اسلامی با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقف را صدقه دائمی تلقی می کنند که همیشه از منافع مال وقف شده موقوف علیهم استفاده می کنند. کما اینکه در آیه 271 سوره بقره می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات خود را به منت و آزار تباه مسازید. 5. وصیت. هرچند وصیت با دو عنوان وصیت عهدی و تملیکی در حقوق اسلام مطرح شده، ولی چون مالک یک سوم از مایملک خود را میتواند برای امر معینی به صورت دائم وصیت نماید که از آن به عنوان ثلث دائم نیز یاد میکنند، با وقف تفاوتی ندارد. هرچند در فرهنگ برخی ادیان هم دیدیم که وصیت مورد توجه واقع شده و این موضوع بیانگر این واقعیت است که بالاخره انسان یک روز دار فانی را ودا میگوید و همه آدمیان همواره به این فکر هستند که اگر دارای مال و ثروتی شدند برای بعد از حیات خود نیز چاره‌ای بیندیشند. آیه 180 سوره بقره می‌فرماید دستور داده شده که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر دارای متاع دنیاست وصیت کند برای پدر و مادر و خیشان به چیزی شایسته عدل. این کار سزاوار مقام پرهیزکاران است. 6. کمک به ایتام. همراهی و دستگیری نیازمندان و ایتام از دیرباز در بین همه ادیان مورد توجه و صفتهای بارز ملل مختلف بوده که همواره به این مهم می پرداختند. این کار در فرهنگ اسلامی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تا حدی که موقوفات مختلفی به این امر اختصاص یافته است. در قرآن جانب احتیاط برای رعایت حقوق ایتام به حدی است که در بخشی از آیه 152 سوره انعام می فرماید و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید تا آنکه به حد رشد و کمال رسد. یا در آیه 8 و 9 سوره دهر می فرماید و هم بر دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و گویند ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداشی و سپاسی هم نمی طلبیم. در آداب و اعمال اجتماعی فرهنگ اسلامی، عناوین مختلف دیگری مانند قرض الحسنه، خمس، زکات، تعاون و امثالهم وجود دارد که حکایت از ایثار، بخشش، فداکاری، همفکری، گذشت و در نهایت توجه به حقوق سایرین و همراهی و همکاری با دیگران برای رضای خدا تلقی شده و در ابواب فقهی نیز به ابعاد مختلف آنها پرداخته شده است. اصطلاحات غربی مشابه وقف اسلامی. 1. اصطلاح اندومنت که معنای لغوی آن وقف، هبه و بخشش است و اصطلاحاً یعنی کمک خیرخواهانه فرد یا نهاد در قالب پول یا دارایی یا هر گونه منبع درآمد دائمی به بنیاد خیریه یا دانشکده یا بیمارستان و یا هر نهاد دیگر. 2. اصطلاح تراست که معنای لغوی آن وقف اعتماد و صندوق سرمایه گذاری مال امانت اتحاد و شرکت دارای فعالیت یکسان برای در دست گرفتن بازار است. تراست به اعتبار استفاده کنندگان آن خاص است یا خیریه و عمومی. 3. اصطلاح فوندیشن که در لغت به معنای مؤسسه، بنیاد و نهاد است و در استعمال عام آن رژیمی سازمانی است که اقدامات تجاری یا دولتی یا آموزش یا خیریه انجام می دهد. 3. اصطلاح فوق نیز شباهت‌هایی با وقف اسلامی دارند، از آن حیث که همگی بر پایه یک مال دائم فعال مبتنی هستند و درآمدش صرف اعمال خیریه می شود. همانطور که ملاحظه می شود، شکل‌ها و روش‌های سرمایه گذاری و شیوه تولید امکانات و ثروت‌ها تغییر یافته است، اما محتوای خدمات و نیت آدمیان همچنان در مسیر نوع‌دوستی، کمک و خیرخواهی به حرکت خود ادامه داده و هر فردی و گروهی و تشکلی به تناسب شرایط زمان در انجام این رسالت به وظیفه خود عمل کرده است. جهت آگاهی خوانندگان، جدول مصارف وقف در فرهنگ اسلامی و کشورهای غربی به شرح پیوست تنظیم می‌گردد.